سلام بر دوستان مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری از کانال نقد حال ما، دفتر پنجم، جلسه هشتم، بخش چهارم از چهار بخش که دنباله بخش پیشینه. در این بخش پی میگیریم بخش آخر دوره نیمه اول دفتر پنجم و از عنوان 64 تا 81 ابیات 1556 تا 2079 که قصه خلقت آدم رو با هم شروع میکنیم. میرسیم حالا به یکی از قصه های اصلی دیگه دفتر نیمه اول که خلقت انسان، خلقت بشر، که صورت قصه اینه که خدا اول به جبرئیل میگه برو یه مش خاک بیار، میخوام بشر رو بسازم. میاد پایین، از شروع میکنه خاک عجز و لابه کردن که منو در کشاکش تکلیف و خطر ننداز. یعنی این که من میبری بالا، این اختیار به من میدن، بعد اختیار دارم که چه مسیری رو حرکت کنم، برم بالا بیام پایین. من نگرانم که ممکن برم پایین، من رو در این ورطه ننداز، همین خاک بودم برم بس. به خاطر خدا این کارو نکن. جبرئیل برمیگره میگه خب خدایا به خاطر نکنم، منم نکردم. بعد میکائیل رو میفرسته که فرشته روزی و رحمت، اونم نمیبره. اسرافیل رو میفرسته که زنده کننده های ما در روز قیامته، اون هم نمیبره. تا اینکه میرسه به اسرائیل، که اسرائیل میگه که خدا به من گفته من کاری به حرفای تو ندارم، من مشور میدم. حالا به اسرائیل میگه که خاک میگه که تو از اون سه تا مهربون، فرشته مهربون تبعیت کن. این میگه که اسرائیل میگه که من از هر صداشون مهربون ترم، ولی خدا گفته ببر من میبرم. حالا این صورت قصه بود. حالا ما چه تعبیری میتونیم از این قصه بکنیم؟ همونطور که واقعیت وجودی ما نه تنها قابلیت کمال رو نداره، بلکه از اون گزیرزان هم هست. این داد و بخشش حقه که قابلیت حرکت و اختیار تعیین جهت رو به ما میده. این بزرگترین لطفیه که به ما شده، که به ما قابلیت اینو دادن که به سمت حق حرکت کنیم. مشیت حق بر اینه که وجود واقعی ما به سمت متعالی شدن پیش بره و به نزد حق بره. این وجود واقعی سرگرم زندگی روزمرشه و علاقه هم به تغییر و مبدل شدن و رفتن به سمت حق نداره. خدا اول که میفرسته جبرئیل، یعنی برای اینکه این وجود واقعی ما رو دعوت کنه که به سمت خودش بریم، اول یک سری پیامبر برامون میفرسته تا به ما آگاهی رفتن به سمت حق بدن، تا به ما آگاهی شناخت خیر و شر رو بدن، که خیر چی بود؟ جهت حق. شر چی بود؟ خلاف جهت حق. تا ما خیر رو انتخاب کنیم، اختیار کنیم و به سوی حق بریم. خاک وجودی ما از این حرکت امتناع میکنه، میگه من میخوام همین زندگی روزمره رو بکنم و میخواد به حال خودش بمونه. محل بعدی چی هست؟ محل بعدی اینه که خدا فرشته رحمتش رو میفرسته تا هم رحمت واقعی، روزی این دنیایی رو که کم اهمیت هست به ما برسونه، هم رحمت حقیقی رو به ما برسونه، رحمت حقیقی که روزی آسمانی رو رفتن به سمت اون رو برامون برمقام بیاره. شاید که با رفتن این رحمت، با دریافت این رحمت به سوی حق بریم. بازم خاک ما، وجود واقعی ما اینو میبینه و بازم نمیره. پس خدا به اسرافیل میگه، اسرافیل رو میفرسته تا نشون بده که راه رفتن به سمت حق، به اختیار مردن از واقعیت وجودی خود و از منیت منه و زنده شدن به حقه. چون بنا به قصه اسرائیل دوبار بوقشو به صدا در میاره، شیپورشو به صدا در میاره، یک بار همه میمیرن، یک بار دیگه همه زنده میشن. پس اسرافیل رو برامون میفرسته و میگه که راهش اینه که الان بمیرین از منیت خودتون تا تا بعد به حقیقت زنده بشین، به حقیقت حق و فنا بشین در اون، باز حرکتی نمی کنیم. در آخر قضیه اسرائیل مأمور میشه در آخر زندگی ما، که اون موقع است که میاد که دیگه اختیاری نداریم، که دیگه رفتن به سمت به عالم حقیقت دست ما نیست، به زور میبرنمون. ولی قبلا تو دفتر سوم به ما گفته بود که اگر این راه مردن و رفتن مردن از منیت و رفتن به سمت عالم حقیقت رو به اختیار بکنیم، تمام اعتبار و ارزش و خوبی اون نصیب ما میشه. ولی اگر آمدن به زور بردنمون، دیگه خوبیش نصیب ما نمیشه. این کلیت قضیه بود. حالا پس اول خدا جبرئیل رو میفرسته، بعد میکائیل و بعدش هم اسرائیل میاد تا برسه و خاک رو ببره. ولی نکته اصلی که تو این قصه هست اینه که خاک شروع میکنه به میکائیل گفتن، تو به جبرئیل میگه که تو از میکائیل برتری، برای اینکه میکائیل فقط روزی جسمی به ما میده، روزی دنیایی میده، ولی تو پیام حق رو میگیری. تو از اسرافیل هم برتری، برای اینکه اسرافیل جسم ما رو فقط زنده میکنه، تو با جان مقابل. و اسرائیل هم که خب میاد اصلا جون ما رو میگیره که هیچ. این دیدگاه خاک دیدگاه جالبیه، برای اینکه همه چیز از دید خودش میبینه، فکر میکنه که میکائیل فقط روزی واقعی میده، ولی روزی واقعی چه اهمی داره؟ خدا گفته میکائیل روزی برای روز رسان ماست، روزی حقیقی اصلی که برای ما میاد از اون بالا روزی حقیقیه، روزی آسمانیه، روزی واقعی چه اهمیتی داره در مقابل اون؟ فقط برای اینه که این کالبد و این مرکب جان ما توی این عالم بتونه زنده بمونه و بره جلو. گفتم براتون که دکتر من میگفتش که اینقدر باید بخوری تا نمیری، نمیدونست که چه حرف عرفانی داری میزنه، که ما در این عالم میزانه که روزی جسمانی میگیریم فقط برای این باشه که بریم جلو نمیریم، همین. و اصلش اون روزی آسمانیه که میگیریم. ولی خاک وجود واقعی ما حالیشه؟ نه. و فکر میکنه که میکائیل فقط اونو داره میاره. اسرافیل که زنده میکنه فکر میکنه که فقط زنده کننده اون جسم ماست در روز قیامت، ولی زنده کننده تمام وجود حقیقی ماست اسرافیل. برای همین هم هست که فکر میکنه مردن مسئله داره، فکر میکنه مردن عذابه که براش میاد، چون تمام زندگی رو در این دنیا خلاصه میبینه و این مرگ رو پایان زندگی میدونه، در صورتی که اگر حالیش بود میفهمید که مرگ رفتن به سمت دنیای حقیقی، زندگی اصلی اصلا همونجاست. مثل کسی که زندانیه، یکی بیاد پایه‌های زندان رو خراب میکنه، اگر زندان عاقلی باشه و دیوار رو باز میکنه، اگر زندانی عاقل باشه میگه که این چرا آمد دیوار زندان رو خراب کرد، خیلی خوشحال باشه که زندان آزاد میشه. مگر اون کسی که فکر میکنه از این زندان آزاد میشه و به سمت دار نیستی میبرنش، اونه که فقط از مرگ ناراحت میشه. و این وجود واقعی ما این چنینه. خلاصه اسرائیل سر خاک و با این آبا با این حرفا گرم میکنه و یه مقدار خاک میبره و میرسونه به خدا. پس خدا میگه که آفرین، چون تو میتونی این کارو بکنی، تو رو مسئول این میکنم که جون همه رو هم تو بگیری. او میگه خدایا این کارو میکنی هم منو نفرین میکنن. خدا میگه نه، یک سری وقایع و حوادث و بیماری های میآفرینم که همه مرگ رو از چشم اونا ببینن، از چشم تو نبینن. میگه آخه خدایا یه عده هستن که ورای این اسباب میبینن، این چشم حقیقت بینشون بازه و برای این اسباب میبینن. اونا چی؟ میگه اونا با سرا نمیبینن، چون اونا منو میبینن، تو همین وسط وسیله هستی. هر کسی که چشم دل اون که چشم حقیقت بینش هست باز شده، اسرائیل رو نمیبینه و اسرائیل پرده حقیقت بین اون نمیشه، مگر مرگ برای اونا رهایی شیرینه برای همچی کسایی، چون مانند شکسته شدن پایه‌های زندان همطوری گفتم. با ایمان قلبی به تلاش و حرکت و مبارزه با نفس برخیزیم که جایگاه حقیقی ما در عالم همینه، که بریم و برسیم. اصلا تمام عالم به وجود آمده برای اینکه ما بریم برسیم. پس به تعبیر زیبای مثنوی، مثل یک شمعی باشیم در محراب که واقعیت وجودی خودمون رو بسوزونیم تا به نور حقیقت تبدیل بشیم. چرا در محراب؟ برای اینکه باید رو به حق این کار رو بکنیم، کمتر به دنبال روزی زمینی بگردیم و به دنبال روزی حقیقی باشیم تا معرفت و عشق حق از عالم حقیقت برامون برسه. حالا میگیم آب چجوری من برم؟ من ضعیف ناتوان چجوری این مسیر کمالی رو طی بکنم؟ میگه بدین ناتوانی خودت نگاه نکن، تو قرار نیست که با خودت بری، بلکه به طلب خودت و امید توجه کن و به امیدی که به حق داری تا خدا بیاد ببرتت. این طلبه رو داشته باش، امید به اون داشته باش تا بیاد ببرتت. جان که با عالم حقیقت بره، شرایط جسم در دنیا مهم نیست. برای همینه که عرفا هیچ وقت از زندگی واقعی شکایتی نمی کنن. مهم نیست زندگی واقعیشون در چه حالیه، چون اونا جانشون در جای دیگه داره سری میکنه. اگر از روزی دنیایی که زیاد و کم شدن اون باعث ناراحتی میشه رها بشیم، چون کم بشه گشنمون میشه، زیاد بشیم دلمون ورم میکنه، و روزی آسمانی رو دریافت کنیم، هرچی از اون بیشتر بهره ببریم بیشتر پاک میشیم، حدی نداره و سبک بارتر میشیم. پس در روزه برای روزی دنیایی بردبار باشیم و منتظر و در جستجوی روزی حقیقی آسمانی باشیم تا نعمت برسه. و این انتظار عجیبه. سرمون رو بلند کنیم، مثل کوهی که هی میخواد بلندتر و بلندتر بشه تا اولین شعاع خورشیدی رو بتونه ببینه و جذب کنه. اینقدر در انتظار باشیم، اینقدر در شوق دریافت اون باشیم. مرگ که به این زندگی واقعی معنی میده. برای این میخوایم که مرگ، برای این میخوایم مرگ نباشه که زندگی واقعی رو اصل میدونیم. اگر بدونیم که اصل اونوره که ناراحت میشیم از مرگ، در حالی که دوری از زندگی حقیقتی که مرگ اصلیه. پس از مرگ تنها حسرت میخوریم که چرا توشه بهتری برای زندگی حقیقی فراهم نکردیم. پس در زمان باقی موندن مردانه از منیت خودمون رو بمیریم تا توشه اصلی رو برای اونجا فراهم کنیم. حالا میرسیم به یک داستان بسیار زیبایی که داستان روز رستاخیزه، که میبرن اونور به سلام و صلوات و هر کدوم منتظریم که نامه اعمال رو بودن دستم. در قصه ها هست که نامه اعمال آدم های حسابی رو دست راستشون میدن، آدم های بد رو دست چپشون میدن. همه در نگرانی هستن که نامه شون دست راستشون میدن دست چپشون میدن. حالا یه آدم بدی هست که خیلی خرابکاری کرد، یه کار حسابی هم انجام نداده، فقط هم کارش این بوده که بقیه رو و آدم حسابی ها رو تو این دنیا مسخره بکنه. در نامش از دست چپش بهش میدن و فرشته ها مأمور میشن که این آقا رو ببرن به زندانش، که در واقع میشه به جهنم. مقاومت میکنه، عشق با عشق پشت سرش خودشو هدیه میکنه. حق از جایگاه نور پیام میده که چرا مقاومت میکنی، چرا تعلل میکنی، چرا به تأخیر میندازی، این نتیجه ضد حق بودن و کارهای خودته. بنده گناهکار میگه که من بدیم صد برابر اینه، تو باز از لطف خودت خیلیش نگفتی، ولی من هنوز به پشت نگاه میکنم که به تو نگاه میکنم، به امید به تو نگاه میکنم، بی توجه به کار و اندیشه سیاه خودم، چون من فقط به لطف و امید و کرم محض تو و کرم بی غرض تو امید دارم. میدونم کارم خرابه، ولی بخشش و لطف تو محض همین لطفه و بی دلیله. من نمیخوام که بابت پاداش کارهام به من بدی، من فقط میخوام بابت لطف خودت به من بدی. و حق میگه که آی فرشته‌ای که داری میبرینش، این الان به من امید دادی، برش گردنین تا بی ملاحظه من اونو آزادش کنم، بی ملاحظه نسبت به کارهایی که کرده. خدا آتش عشقی رو در ما میزنه تا دل ما با حقیقت یگانه بشه. پس جبر و اختیار و گناه ما رو میسوزونه. حق از عرش برامون کیمیایی میفرسته تا تمام حال و اعمال ما رو اصلاح کنه. در این هنگام اختیارمون رو در مقابل مشیت حق برای رفتن به سمت کمال رها میکنیم، و وقتی که حقیقت رو در مقابل خودمون میبینیم بی اختیار به سمتش میریم. ولی انسانی که درکش تنها با ابزارهای واقعیت وجودی هست، باید یادش باشه که از کجا آمده، باید یادش باشه که از هیچ آمده، بدون هیچ دلیلی آمده، بدون هیچ سببی آمده، و تنها آمدن ما از خاک به انسان تبدیل شدن از لطف حق میاد. اگه اینو بفهمیم خیلی قضیه حل میشه برام. اگه بفهمیم که به ما نیست، حالا نه این که از فرد و رابطه ما کار میخوایم بکنیم، کار حسابی نکنیم که بگیم که خوب اون میبخشه، چون اگر این کار رو بکنیم انقدر درونمون سیاه میشه که در آخرین لحظه عمرمون بر نمیگردیم عقبو ببینیم. این قصه ای که الان گفت در زمان رستاخیز بود، حالا اینو برگردیم ببینیم به واقعیت وجودی الان که ما همه کارا رو میکنیم، اگر تا لحظه آخر عمرمون هم یه وقتی متوجه بشیم، برگردیم به سمت حق و بگیم خدایا فقط به تو امید دارم، چشم نگاه من اصلا به کرده های خودم نیست که امید داشته باشه که اونها منو نجات بدن، من فقط به لطف تو امید دارم که نجات پیدا کنم، اگر صادقانه تا لحظه آخر عمرمون این حرفم بزنیم، میاد و ما رو به سمت خودش میده. خب حالا میرسیم به قسمت دوم مثنوی که داستان زیبای عشق ایاز سلطان محمود. حالا از قصه های عشقی قبلی این یک مقدار متفاوته، برای اینکه داستان عشقی قبلی که گفت بیشتر بین زن و مرد بود که یک حالت برابری به نظر میاد من داشته باشه، مگر قصه عاشق صدر جهان که با صدر جهان عاشق مشخص بود که در دو جایگاه مختلف هم. ولی اینجا با سلطان محمودی هست و بنده و بنده سیاه زشتی به نام ایاز که اینا معلوم هستن در دو جایگاه مختلف هستن، این توهم یکی بودن برداشته میشه. قصه اینه که یه دمیان سخنچین میگن که ایاز یه اتاقی داره که تو این اتاق یه گنجی مخفی کرده از دور از چشم شاه، هر روز میره بهش سر میزن. شاه میگه پدر سوخته با این همه لطفی که من کردم داری کار میکنه، برین در رو بشکنین، هر چی بود بردارین، فقط خبر بر من بیارین تا من ادبش کنم. ولی خب شاه که میدونست که ایاز این کاره نیست، چون شاه میگه که ایاز آنچنان عاشق منه که با من یکیه. حتی اگه شاه، حتی اگه ایاز این کارو کرده، این کارو من کردم. ولی این کارو من کردم، این حرفو زدم فقط برای اینکه اون سخنچینان برن آگاه بشن. چون ایاز خود شاهیه که کیمیایی داره که میتونه بقیه رو هم به شاه تبدیل کنه. و عاشقا همه در حال شوریدگی از عشق به معشوق هستن. اگر چشم دلمون بینا نباشه و از راه های حسای واقعی وجودی خودمون بخوایم به عالم حقیقت پی ببریم، فقط به بخش ناچیزی از اون میرسیم که محدودیت وجود واقعی ما اونو تعیین میکنه. عالم واقعی، درک واقعی که حتی این عالم واقعی هم نمیتونیم ما درک بکنیم. امروز که هیچی، تا ابد نمیتونیم درکش بکنیم، چون محدودیت های دید ما محدود در این عالم محدوده. ما همین کهکشان هایی هم که میگیم 200-300 میلیارد کهکشان هست، الان میگن که اصلا نمیدونیم چقدره، برای اینکه این فقط میزانی از کهکشان هاست که عالم هست که ما میتونیم ببینیم و مطمئنیم که در خارج از اون هم همین عالم هست. یه زمان فکر میکردن عالم محدود به همینه، الان به این نتیجه رسیدن که اون نه، بی نهایته. پس ما حتی حس ها و وجود واقعی ما و عقل واقعی ما و جزوی ما، این عالم واقعی رو هم نمیتونه درک بکنه، چه برسه به عالم حقیقت. پس حالا چیکار کنیم وقتی که گوش و عقل لازم رو نداریم و نمیفهمیم؟ چیکار کنیم اون موقع است که باید سرمه عارفان رو پیدا بکنیم تا چشم دلمون باز بشه، تا حقیقت مستقیم با دلمون درک بکنیم، نه با حسهای واقعی. خدا عقل من که هیچی، عقل همه عقلانم برده و پریشون کرده. پس این پریشانگوی من و دیوانگی من بهم عذری نیست. برای من زنجیر بیارین و هر زنجیری که بیارین جز زلف دلبر، هر محدودیتی که برای من به غیر از اثری از معشوق فرام کنین، من اونو میدارم. حالا ایاز چرا اتاق رو درست کرده بود؟ کرده بود چارق و پوستین خودش گذاشته بود اونجا، هر روز میرفت نگاهش میکرد. برای چی؟ برای اینکه خدا که ما رو هست کرده، ما به هست بودن واقعی خودمون مست میشیم، فکر میکنیم خیلی خبره. من که اینجا هستم، در این عالم هستم و تمام این کارا رو کردم، خیلی منم بزرگی، من مست وجود واقعی خودم میشم. فقط وقتی که این مستی نمیاد، مستی این هستی ظاهری به وجود نمیاد، که یادمون باشه کجا میگه، یادمون باشه که از اون خاک آمدیم، همینطور که عیازم یادش بود که با این چارق و پوستین آمده و هر چی که الان داره، هر حشمت و شکوهی که الان داره رو سلطان محمود بهش داده. قهر خدا باعث شد که ابلیس به آتش ناشی از عصیان خودش دچار بشه. جان حق اصلی عشق رو، جان حقیقی اصل عشق رو میجویه و پیوسته اون در رو میکوبه. ولی کسی که اسیر پوسته و ظاهریشه، دنبال لایه های دنیایی رو میگرده و از اصل غافل میشه. پس به جای افزودن بر این واقعیت وجودیمون، به معنامون بپردازیم و اون رو سعی کنیم اضافه کنیم. حالا چی جالش میگیره؟ تکبری که ما به این مال و جاه واقعیمون داریم، که باعث میشه که اون اصل رو رها کنیم. اگر ما خورشید حقیقت رو ببینیم، دلمون با اون گرم میشه و اون موقع هست که دنبال اون اصل و مغز قضیه میریم و ما رو عاشق‌تر میکنه به این. پس مسکین و فنایی در حق میشیم. ایاز نوید نور حق و تنها از حق میگیره، نه از صبح کاذب. مثل خروس حقه که صبح از صبح کاذب از آن نمیگه، از صبح اصلی میگیره. اینو شاه میدونه که ایاز پاکه، ولی این حرف فقط برای دیگران میزنه، نگرانه که نکنه این حرف به گوش شاه، به گوش ایاز برسه و دلخور بشه. ولی میگه نه، من میدونم که ایاز پیرویش از من، فرمانبرداریش از من بیش از این حرف هاست. و اون به ظاهر قضیه نگاه نمی کنه، به تأویل و آخر قضیه نگاه میکنه. پس میدونه که این امتحان یک سختی داره، ولی اگر اون سختی رو بپذیره به خوبی ختم میشه و از این امتحان، سختی ببخشید، امتحان پیوند و رابطش با حق کم نمیشه. ما چه احساسی باید وقتی میگیم که راجبه عاشق داریم، عاشق وقتی میگیم عاشق حق داریم، عاشق حق هستیم، چه احساسی باید داشته باشیم؟ احساس اون مجنونی که مریضه، میگن که باید بیاد یکی رگتو بزنه، میگه که برو رها میکنین، اگه من بمیرم نمیذارم رگمو بزنین، چون من آنچنان احساسی دارم که درونم از از لیلی، از معشوق پر هست، که میترسم این نشو میزنی به من اون بزنی. چون وقتی که معشوق از عاشق میپرسه که تو خود تو من از من دوستتر داری یا منو، میگه که من از تو پرم، من با تو فرقی ندارم، اگر من خودم دوست داشته باشم اینه که تو رو دوست دارم، من تو از در تو فانی شدم، مثل اون گوهری که از نور خورشید پر شده، دیگه بین اون و خورشید تفاوتی نمیکنه، فرقی نمیشه گذاشت. اگر ما بیایم تمام وجود خودمون رو مثل حلقه ای در بیاریم و در حق رو باهاش بزنیم، اون موقع در باز میشه و نیکبختی برامون برمخام میاد. انشالله این پایان دوره نیمه اول بود که بسیار دفتر زیباییه. حالا از این زیباتر هم میشه نیمه دوم که بیشتر به عشق و عاشقی ایاز و سلطان محموده، زیباتر و زیباتر هم میشه این قضیه، که انشالله از دفعه بعد ادامه داستان ایاز و سلطان محموده داریم.
خیلی ممنون، مرسی،
خوش باشین انشالله.
خیلی ممنون،
خدا حافظ همگی.
بخش پایانی این جلسه رو با هم شنیدیم. ادامه این گفتار در جلسه آینده.